شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم. دعوت میکنم برنامه جهان سیاست رو بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هفته آبان 1403 هست. برنامه جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیوی ایران. لطفاً تا 25 دقیقه پیش رو ما رو همراهی بفرمایید.
دریچه
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از خانواده‌های معزز شهیدان امنیت، این شهیدان را جزء برترین شهدای راه حق خواندند و با اشاره به اهمیت زیربنایی امنیت در همه امور جامعه و ابعاد مختلف زندگی مردم تاکید کردند فقط یک ایران قوی می‌تواند امنیت و پیشرفت کشور و ملت را تأمین و تضمین کند. بنابراین ایران باید روز به روز در همه ابعاد اقتصادی، علمی، سیاسی، دفاعی و مدیریتی قوی تر شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه تصمیم سازان و تصمیم گیران درباره فضای مجازی باید به موضوع امنیت روانی جامعه توجه کنند، خاطر نشان کردند.
کمتر به این توجه میشه. امنیت روانی جامعه یعنی دچار اضطراب نکردن مردم، دچار ترس و تردید نکردن مردم، اینه دیگه. خیلی مهمه این. بعضی ها با خبری که میدن، با تحلیلی که میکنن، با تفسیری که از وقایع میکنن، در مردم تردید ایجاد میکنن، ترس ایجاد میکنن. این از نظر خدای متعال مردوده. اگر چنانچه اینها از این کارشون دست بر ندارن، خدای متعال به پیغمبر میفرماید لنغرین نکبهم، تو رو مأمور میکنیم که به سراغ اینها بری و مجازاتشون کنی.
رهبر انقلاب با تأکید بر ضرورت به هم خوردن محاسبات غلط رژیم صهیونیستی درباره ایران گفتند
که غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن، بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، اینم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
رهبر انقلاب در تبیین عنصر اصلی و ضروری تأمین و حفظ امنیت گفتند برخی در تحلیل و تصوری عجیب خیال می‌کنند خودداری از تولید ابزارهای حساس کننده مستکبران از جمله موشک می‌تواند برای ایران امنیت بیاورد، اما این تفکر و تصور غلط در واقع به ملت و مسئولان می‌گوید کشور را ضعیف نگه دارید تا در امنیت باشید.
راه تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این رو هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو، باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازم. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی‌های سیاسی، توانایی‌های مدیریتی، اینا همش جزو چیزهایی است که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه.
حضرت آیت الله خامنه ای ایستادگی دولت‌ها و به خصوص دولت‌های اسلامی در مقابل رژیم جنایتکار و تشکیل ائتلافی جهانی علیه این رژیم جلاد را ضروری دانستند و افزودند ایستادگی به معنی قطع کمک‌های اقتصادی نیست، چرا که بدیهی است کمک به رژیم غاصب جزء زشت‌ترین و بزرگترین گناهان است، بلکه ایستادگی یعنی تشکیل یک ائتلاف جهانی سیاسی، اقتصادی و در صورت صورت لزوم نظامی در مقابل رژیم خبیثی که وحشیانه ترین جنایات جنگی را انجام می دهد. شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو می کنم با آقای دکتر جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی که میهمان تلفنی برنامه ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و خدمت تک تک هموطنان عزیزم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، مهمترین تاکید دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص موضوع حفظ امنیت روانی جامعه بود. این امنیت چه مؤلفه‌هایی از نظر شما داره و چطور میشه به وسیله به ویژه مسئولین رعایت بشه؟
نکته‌ای رو که در این خصوص رهبر معظم انقلاب فرمودن مبتنی بر فضای مجازی و رسانه‌ها بود. این که هر حرفی رو نمیشه در رسانه گفت، هر چیزی که به ذهن میرسه نمیشه در رسانه‌ها نشر داد. امروز فضای منطقه و فضای کشور درگیر مسائل ترکیبی است. مجموعی از مسائل اقتصادی، امنیتی و مسائل فرهنگی و اخلاقی در منطقه و در داخل کشور جاری است. بنابراین باید خیلی عالمانه و دقیق حرکت کرد. نباید هر آنچه که به ذهن میرسه در فضای مجازی نشر داد. نشر هر چیزی در فضای مجازی تأثیر خودش رو میذاره. اتفاقا رهبر معظم انقلاب در دیدارشون روز گذشته با خانواده شهدای امنیت یک مورد رو هم به صراحت بیان کردند و اونجایی بود که بحث کیفیت نشان دادن قدرت جمهوری اسلامی ایران به دشمنه. خب امروز در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف خیلی در این خصوص صحبت میشه و اتفاقا روی روان جامعه تأثیر داره. گاهی وقتا جوری تلقی میشه در شبکه‌های اجتماعی که گویا جمهوری اسلامی ایران تعلل کرده. رهبر معظم انقلاب دیروز به صراحت اشاره کردن که کیفیت نشان دادن قدرت جمهوری اسلامی ایران رو مسئولان تشخیص میدن. منظور از مسئولان مجموعه کسانی است که در حوزه امنیت و دفاع تصمیم میگیرن. کسی ذهنش فقط مثلا به یک قوه خاص نره. بنابراین هم این نکته مهمه، همین که رهبر انقلاب خواستن بگن که در این خصوص، یعنی در حوزه مسائل امنیتی و دفاعی، سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی خیلی دقیق عمل میکنه. اساسا جای نوک سوزنی تعلل نیست. این گونه تلقی کردن در جامعه که در این مسائل تعللی رخ داده، اگر مثلا در اون تاریخ جواب داده میشد امروز فلان نبود، اینا حرف هایی است که با حقیقت تسلیم گیری در حوزه امنیت خیلی سازگاری نداره. اگر تعللی بود چرا شهید نیل فروشان در کنار صدرالحسن نصرالله شهید میشه؟ این نشون میده که در وسط میدانه و حوزه امنیت جمهوری اسلامی ایران اون خط قرمزی است که نوک سوزنی نمیشه در موردش تخطی کرد یا تعلل کرد.
بله، و رهبر معظم انقلاب دیروز از خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی صحبت کردند. از نظر شما این خطای محاسباتی رژیم از کجا ناشی شده که دشمن قدرت و توانایی ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز نتونسته درست بفهمه؟ چطور میشه این خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی رو برهم زد و قدرت و اراده ملت ایران رو به رژیم فهموند؟ پاسخ ایران به این تجاوز رژیم صهیونیستی باید چگونه باشه تا محاسبات خطای صهیونیست‌ها رو اصلاح کنه؟
ببینید، اون جایی که بحث خطای محاسباتی بود، موضوع این استش که همواره در طول تاریخ اون جنبه‌های دفاع نامتقارن که در اندیشه دفاعی اسلام هستش رو دشمن ما نمیتونه هضم کنه، نمیتونه درک کنه. ببینید، در اندیشه دفاعی اسلام، در فقه دفاعی اسلام، مبنا بر دفاع نامتقارنه. یعنی شما نمیتونی هر آن چه دشمنت داره تو هم مسابقه بذاری به همان به بمب شیمیایی، بمب‌های نمیدونم هسته‌ای. در این سو توکل به خدا و این که خدای متعال فرمانده اصلی. قرآن میگه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. در این که این سو جوری میجنگه که هر دوست هر آنچه اتفاق بیفته پیروزه. اهدل حسنین، یک قاعده قرآنی است. همونطوری که صدرالحسن نصرالله فریاد زد که ما رو بکشید ما شهیدیم، یعنی پیروز و سعادتمند شدیم، چه بر شما غلبه کنیم بازم پیروز و سعادتمند. ببینید، اینها اون انگیزه هایی است که دشمن از درکش عاجزه و اینها اون قدرت اصلی است که ما رو همواره در طول تاریخ پیروز کرد. دفاعی مقدس در 8 سال، در حالی که تمام دنیا رو به روی ما ایستاده بودند، یکی از اون مظاهر اصلی این نمونه است. از سوی دیگه ایثار از خودگذشتگی یا به تعبیر امروزی جان فدا بودن که سردار شهیدمون حاج قاسم سلیمانی این تفکر و این مکتب رو پایه‌گذاری کرد، اینها اون قدرت هایی است که دشمن نمیتونه به اونها دست پیدا کنه و همواره باعث میشه تا خطای محاسباتی از سوی دشمن رخ بده و گمان کنه که ما هم مثل او به همین ابزار مادی و تسلیحات صرفاً توجه میکنیم، در حالی که علاوه بر این که توجه ویژه به تسلیحات متعارف طبق دفاعی جمهوری اسلامی ایران به صورت ویژه میکنه، علاوه بر اون از قدرت‌های معنوی که مبنای جنگ متقارنه غافل نمیشه و همواره این رو تقویت کرده و میکنه.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با ما در این بخش از برنامه امروز. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
میکروفون خبرساز.
حمله انتحاری به صهیونیست ها. میکروفون خبرساز رو بشنوید. عملیات بزرگ در بیخ گوش مقر موساد در قلب تل آویو با بیش از 60 صهیونیست کشته و زخمی طی یک عملیات استشهادی. اتفاق به سرعت در صدر اخبار جهان قرار گرفت. در یک عملیات زیرگیری که با استفاده از یک دستگاه کامیون انجام شد، تعداد زیادی از صهیونیست های حاضر که به نظر می رسد همگی نظامی بودند، در یک ایستگاه اتوبوس در شمال تل آویو زخمی شدند. به اذعان منابع عبری تاکنون در این عملیات زیرگیری تعداد زیادی صهیونیست به هلاکت رسیدند. این منابع تأکید کردند که بخش سانسور نظامی ارتش فعلا اجازه انتشار جزئیات این حادثه را نداده است. جنبش جهاد اسلامی در واکنش به این عملیات استشهادی در تل آویو اعلام کرد:
عملیات تل آویو که سربازان و افسران واحد اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند را تبریک می‌گوییم.
رسانه‌های این رژیم اعلام کردند که عملیات ضد صهیونیستی که در شمال تل آویو انجام شد یکی از بزرگترین عملیات هایی است که تاکنون انجام شده است. رسانه های عبری زبان این روزها حرفای عجیبی می زنند، از جنگ و شکست می گویند و از اسرایی که امیدی به بازگشتشان دیگر وجود ندارد. آنها معتقدند که رژیم صهیونیستی در باتلاق غزه غرق می شود و باید جنگ را هر چه زودتر پایان داد. به اعتقاد روزنامه عبری زبان معاریف، وقت آن فرا رسیده که مسئولین سیاسی اسرائیل طرح پایان جنگ در غزه و شمال را روی میز قرار دهند. آوی اشکنازی در مقدمه این گزارش تحلیلی آورده است:
بعد از کشته شدن 13 نظامی در یک روز، جامعه این احساس را پیدا کرد که در حال غرق شدن در باتلاق هستیم. در این میان مسئولین سیاسی هم در تبدیل دستاوردهای تاکتیکی ارتش اسرائیل در جبهه‌های جنگ در غزه و لبنان به عنوان یک دستاورد ناکام ماندند. در حال حاضر 4 لشکر از ارتش در جنوب لبنان در حال جنگ هستند. فرمانده شمال جنگ در شمال را به شکل چند مرحله‌ای طراحی کرده است. هر یکی از لشکرها وظیفه و مأموریت خود را می‌داند. از این رو هنوز ما در باتلاق لبنان غرق نشده‌ایم.
به ادعای این مقاله، شرایط جوی در لبنان هم در حال تغییر است. فصل پاییز در آستانه پایان است و به تدریج ابرهای بارانزا بر روی الجلیل سایه می‌اندازد. طی چند روز یا شاید چند هفته کوتاه آینده باران تمام منطقه را خواهد شست و نظامیان واقعاً در یک باتلاق قرار خواهند گرفت. اما باتلاقی که در انتظار رژیم صهیونیستی صرفا فیزیکی نیست و به اذعان این رسانه صهیونیستی بر سر دوراهی بدی قرار گرفتند. ساختار سیاسی در تبدیل اقدامات تاکتیکی که ارتش اسرائیل در جبهه ها کسب کرده ناکام مانده و این حقیقت چه در غزه و چه در لبنان صدق می کند. این نویسنده و کارشناس مسائل نظامی در روزنامه معاریف افسوده است:
رهبری سیاسی در اسرائیل نمی داند و نخواهد فهمید مهمترین گام این جنگ را چگونه بردارد و به تعبیری هنوز طرحی برای خروج از جنگ در اختیار ندارد. این در حالی است که مهمترین طرح نحوه خروج از جنگ است. به همین دلیل ما همچنان در باتلاق غزه غرق هستیم. ما در عمق گلولای آن گرفتار هستیم. شاید علت اصلی بازگشتمان با جباری هم همین باشد و به همین خاطر نظامیان تیپ 252 هر روز مجبور هستند در حیر زیتون و البرج بجنگند. ما در حال حاضر 101 گام با پیروزی فاصله داریم.
تحلیلگران.
پس پس از آن که تل‌آویو خطوط قرمز مقاومت را با عملیات جنایتکارانه پیجرها و پس از آن ترور سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله نادیده گرفت، تغییری روشن در الگوی نبرد و تقابل از سوی محور مقاومت و به ویژه حزب الله لبنان ایجاد شده است. در این چارچوب محور مقاومت در وارد کردن ضربات خونین و دردناک به بخش نظامی رژیم اشغالگر محدودیتی ندارد و به جای زدن زیرساخت‌ها و خودروهای زرهی به هلاکت رساندن صهیونیست‌ها را اولویت قرار داده است. در روزهای اخیر مقاومت اسلامی لبنان با حملات کوبنده به نظامیان متجاوز صهیونیست خاطرات سالهای تلخ ارتش اسرائیل از اشغال جنوب لبنان در دهه 1990 و عصر فرماندهی عماد مغنیه فرمانده شهید تیپ رضوان را زنده کرده است. روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی در خصوص وضعیت نبرد با رژیم صهیونیستی طی 32 روز گذشته نوشت:
اسرائیل در این مدت 100 کشته و زخمی در درگیری با نیروهای مقاومت لبنان داشته و اسرائیلی‌ها تنها به 72 نفر آنها اذعان کردند. این غیر از حمله امروز به تل‌آویو با کمین‌های مقاومت غزه علیه یگان‌های زرهی صهیونیسم است. این در حالی است که مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرده تنها در روز شنبه بیش از 22 عملیات علیه نیروهای صهیونیست انجام داده و ارتش رژیم صهیونیستی هم به این امر اذعان کرده که در نبردهای 48 ساعته 88 نفر از نیروهای این رژیم زخمی شدند که 27 نفر آنها تنها در کمتر از 24 ساعت گذشته راهی بیمارستانهای اسرائیل شدند. همین امر باعث شده که نیروهای زمینی ارتش اسرائیل که 24 ساعت اخیر از برخی مواضع قبلی خود در منطقه جنوب لبنان عقب نشینی کنند تا بتوانند جان نیروهای خود را از باتلاق خونین لبنان نجات دهند.
نکته‌ای که توجه کارشناسان سیاسی و نظامی را به خود جلب کرده این است که مقاومت اسلامی لبنان در راستای تغییر راهبرد خود اعلام کرده تنها در روز شنبه بیش از 22 عملیات علیه نیروهای صهیونیست انجام داده. علاوه بر این حزب الله لبنان دیروز همزمان با حمله پهپادی دقیق و موفق خود به یک منطقه صنعتی نظامی در نزدیکی عکا واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی پیامی را صادر کرد و در آن خواستار تخلیه فوری 25 شهرک صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی شد. شبکه خبری المنار
در بیانیه حزب الله لبنان آمده است که این شهرک‌ها به مکان استقرار نظامیانی تبدیل شده است که به لبنان حمله می‌کنند و بر این اساس این شهرک‌ها به اهداف نظامی و مشروع نیروی هوایی و موشکی مقاومت اسلامی تبدیل شده‌اند. این در ادامه همان سیاستی است که در 4 شهر شمال اراضی اشغالی صفد، عکا، طبریه و حیفا را به شهر ارواح تبدیل کرده و طبق برآوردی 500 هزار صهیونیست را از این 4 شهر آواره کرده است. به همین دلیل رسانه‌های اسرائیلی دیروز را روزی بسیار سخت برای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان عنوان کردند.
شنوندگان عزیز، در این خصوص گفتگو می‌کنم با آقای عماد نجار، کارشناس مسائل سیاسی که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم لک و همچنین شنوندگان فرهیخته برنامه جهان سیاست از رادیو ایران، در خدمتون هستم.
ممنونم. بفرمایید مؤلفه های اثرگذار در تغییر راهبرد مقاومت لبنان نسبت به صهیونیست ها چه بوده؟
مؤلفه های بسیاری در مقایسه بین مقاومت و رژیم صهیونیستی وجود داره، نه فقط در مورد مقاومت لبنان بلکه در کل محور مقاومت. اولین موضوعی که وجود داره تکیه به وعده الهی و همچنین توان مردمی و خواستگاهی که مقاومت در نزد مردم داره و عدم تکیه به مسائل سیاسی، گرایشات، قومگرایی و حتی وابستگی به ابرقدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. در گذشته شاهد بودیم که این نوع گرایشات و این نوع وابستگی‌ها در زمان بسیار کوتاه پاسخگو بود و تونست یک روند روبه رشدی رو برای خودشون به دست بیارن، اما به دلیل اینکه حمایت مردمی نداشت، جنبه قومگرایی رو در پیش گرفته بودن، این روند با شکست روبرو شد. اما مقاومت زمانی که در موضوع ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و دشمنان با تکیه بر وعده الهی و با ایمان به خدا و پیروی از اصول و قوانین اسلامی روند مقاومت رو آغاز کرد، این روند روز به روز روندی بوده که موفق‌تر بوده، پیروزی‌های بزرگی رو به دست آورده. هرگاه که دشمنان خواستن به اون ضربه‌ای بزنن، اون ضربه برای مقاومت، برای محور مقاومت، برای امت مقاومت به پیروزی تبدیل شده. روندش رو میتونیم پیروزی‌های، اگه بخوایم از لبنان نام ببریم، خروج و اخراج سربازان و نظامیان رژیم صهیونیستی از خاک لبنان در سال 2000، پیروزی حزب الله لبنان بر رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه سال 2006، و برای محور مقاومت هم جنگ‌های مختلفی که فلسطینی‌ها داشتند، 11 روزه، 22 روزه، 50 روزه، اینها می‌بینیم که چه روند موفقیتی رو در پیش گرفتن و تماماً برای این بوده که تک جایگاهش مردم بوده و هیچ اتکایی به هیچ یک از جریانات، قدرت‌ها و حتی تفکرات منطقه‌ای نداشتند.
سپاسگزارم که در این بخش از برنامه جهان سیاست امروز همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
من هم با شما خداحافظی می‌کنم.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
یکی از اصلی ترین امیدواری های جامعه بومیان و سیاه پوستان آمریکا در انتخابات سال 2008 و 2012 میلادی که منجر به بیرون آمدن باراک اوبامای سیاه پوست شد، احقاق حقوق بومیان و رنگین پوستان آمریکا و گره زدن حق و حقوقشان با منافع ریاست جمهوری وقت بود که اصولاً این اتفاق نیفتاد و اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا که سیاه پوست بود هم در 8 سال ریاست جمهوری هیچ قدمی برای همسنف بر نداشت. هیچ کسی برای کشتار سیاهان توسط پلیس آمریکا کاری نکرد و قانونی از سوی دولت باراک اوباما به کنگره برده نشد و همه چیز حتی بدتر شد که بهتر نشد. دردهای زیادی از بومیان آمریکا روی هم تلمبار شده است. آنها حق زیست بر اساس سبک زندگی آبا اجدادیشان را ندارند. بیزل بریوهارت و اندرو ویندیبوی از میان بومیان آمریکا در خصوص روزهای سختشان اینطور میگویند:
I became a shallow breather.
نفسم رو حبس می‌کردم. فکر می‌کردم اگر نفسم در نیاد کسی پیدام نمی‌کنه.
It took me away from all of that.
از همه جدام کردن به خاطر حرف زدن به زبان مادریم، تنبیهم کردن.
البته تاریخ گواه جنایات کاشفان و ساکنان اولیه و البته بعدی آمریکا علیه این بومیان بوده و هست و هیچ وقت هم بابت این همه جنایت از این مردم عذرخواهی نشد که هیچ، هر جا حرفی شد باز هم جنایتی دیگر ثبت شد. مدیر یک مدرسه شبانه روزی در آمریکا:
این کودکان رو ما پیدا کردیم، تمیزشون کردیم و به مدارس دولتی آوردیم. اینها رو از شرایط بدوی و وحشی وارد تمدن کردیم.
در این مدارس شبانه روزی بچه‌های بومی از پدر مادرهایشان که بعضن توسط گردانندگان این مدارس شبانه روزی و یا سیاستگزاران این کشور کشته می‌شدند، جدا و تلاش می‌شد فرهنگشان را فراموش کنند، ولی با انواع و اقسام روش‌ها و شکنجه‌های روحی و جسمی و البته گویی حوصله شان هم سر می رفت و برخی را کشته و در گورهای دست جمعی و یا جدا از هم دفن می کردند و هیچ کسی هم پی آنها را نمی گرفت. ده ها هزار کودک بومی که بسیاری از آنها کمتر از 4 سال سن داشتند، به زور از خانواده هایشان جدا و به مدارس شبانه روزی فرستاده شدند که هزاران نفر از آنها جان خود را در این مدارس از دست دادند. برخی هایشان که لااقل از مرگ نجات پیدا می کردند، خاطرات تأسف‌باری دارند. بسی اسمی بومی آمریکا:
کاری کردن از خودم خجالت بکشم، فکر کنم پدر مادرم مایه شرمساری منن.
و آیون کوئیلی، بومی آمریکا.
این درد از درون تو رو میخوره. خیلی از پدر مادرها هیچ وقت نفهمیدن چی به سر بچه‌هاشون اومد. این نسل کشی بود.
حالا و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور، جو بایدن رئیس جمهور دموکرات مستقر آمریکا از بومیان آمریکای شمالی به علت جنایت‌هایی که علیه آنان به خصوص کودکانشان در مدارس شبانه روزی به مدت بیش از 150 سال اجرا شده است، عذرخواهی کرد. اتفاقی که تقریبا در دهه‌های گذشته بیمانند و بی‌تکرار بوده است، شاید به این دلیل که جو بایدن آخرین هفته‌های اداره دولت را می‌گذراند.
150 سال این سیاست ادامه داشت. یکی از وحشتناک‌ترین صفحات تاریخ آمریکا که باید از اون شرمسار باشیم. دولت فدرال هرگز و هرگز رسماً عذرخواهی نکرده بود. امروز من به عنوان رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی عذرخواهی می‌کنم.
تخمین زده می‌شود که در آن مدت 4,000 تا 7,000 کودک بومی کشته شدند و این جزو نسل‌کشی‌های تاریخ آمریکاست، کشوری که حالا به نسل‌کشی و کودک‌کشی در غزه به راحتی کمک می‌کند و روی خود را از جنایات اسرائیل برمی‌گرداند.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و شنونده به برنامه جهانی سیاست امروز از رادیو ایران. عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و خداوند یار و نگهدارتون.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
بدون شک خداوند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه خواهان پستی و گرفتاری انسان‌ها نیستند و همواره خیر و برکت و عظمت و کرامت رو برای انسان‌ها خواست دارند. در والایی جایگاه کرامتی که خدا و رسولش برای انسان‌ها می‌خوان، همین بس که در اولین سوره نازل شده بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خداوند از کرامت خودش سخن میگه. خداوند پیامبرانش رو برای تحقق کرامت انسان فرستاده و در میان انبیا و فرستادگان بزرگ الهی رسول اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از همه به این مهم سزاوارترن.
درباره پیامبر اعظم، این خورشید تابان عالم هستی به گردن همه آحاد بشریت حق داره. همه آحاد بشریت، چه مؤمنین و این دین و چه غیر اونا، مدیون پیامبر اعظم و به معنای واقعی کلمه متعلق دین اون بزرگوار هستن. چرا این حق عظیمی که این بزرگوار بر گردن بشریت داره چیست؟ اون این است که پیامبر اعظم نسخه درمان همه دردهای عمده بشریت رو به بشر عرضه کرد. این یه واقعیت. خدای متعال می فرماید که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ظلمات چیه؟ ظلمات همه اون چیزهایی است که زندگی بشر را در طول تاریخ تیره و تار کرده، تلخ کرده، زهرآلود کرده. اینا ظلمات. جهل ظلمت است. فقر ظلمت است. ظلم ظلمت است. تبعیض ظلمت است. غرق شدن در شهوات ظلمت است. مفاسد اخلاقی، آسیب‌های اجتماعی، اینا همه ظلمات هستند. اینا همه ظلمت‌هایی هستند که بشر در طول تاریخ طولانی زندگی خود از اینها رنج دیده. بی ایمانی ظلمته، بی هدفی ظلمته. اینا دردهای عمیق بشره. پیامبر اعظم نسخه درمان این دردها را، هم نسخه معرفتی را هم نسخه عملی را به بشر عرضه کرد. اگر میخواهید از این دردها خلاص بشید، علاجش اینهاست. این شریعت پیغمبر، معارف